این رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح. اگر همراه ما بودید از ساعت 7 صبح تا به حال، سلام دوباره می کنم به شما. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه صبحانه با خبر بودید. اگر همین الان به ما پیوستید، سلام تازه بر شما و خوش آمدید به این برنامه. در این نیمه هم ما در این بخش از مجله صبحگاهی هم گزارش متنوعی داریم. نگاهی میکنیم به نشست مؤسسه مطالعات خاورمیانه در دبی با موضوع بهار عربی، سری میزنیم به تبریز و کسانی که همین اواخر بازداشت شدن، گزارشی هم داریم از قتل یک خرس و دو تولش در ایران که اعتراض بسیاری از مدافعان حقوق حیوانات رو به دنبال داشته. قبل از همه اینها اما همکارم بابک غفوری آذر برگشته اینجا به استودیوی خبر، با هم خبرها رو میشنویم و برمیگردیم به ادامه صبحانه با خبر.
با سلام دوباره. سقوط یک هواپیما در جریان یک مسابقه هوایی در ایالت نوادای آمریکا مرگ دست کم 3 نفر و زخمی شدن 75 نفر را به دنبال داشت. خلبان 80 ساله این هواپیما که مدل قدیمی از جنگنده‌های دوره جنگ جهانی دوم را هدایت می‌کرد، در میانه مسابقه کنترل آن را از دست داد و هواپیما در جایگاه تماشاگران سقوط کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از منابع بیمارستانی مرگ خلبان و 2 نفر دیگر را تایید کرده است. این خبرگزاری همچنین به نقل از شاهدان عینی از وجود اجساد متعدد دیگر و احتمال افزایش تعداد کشته‌ها و زخمی شدگان این حادثه خبر داده است. مسئولان امنیتی گفتند علت سقوط این هواپیما در دست بررسی است. نیروهای انتظامی و امنیتی تهران پنجشنبه شب مانع اجرای برنامه‌ای به نام پرواز فانوس آرزوها توسط گروهی از جوانان شدند. بر اساس گزارش وبسایت‌های جرس و دانشجو نیوز، این برنامه قرار بوده به دنبال انتشار فراخوان‌هایی در شبکه اجتماعی فیسبوک با هدف به پرواز درآوردن فانوس‌های در شب در منطقه بام تهران برگزار شود، اما با استقرار نیروهای امنیتی و ممانعت آنها اجرای آن ممکن نشده است. گزارش‌هایی از بازداشت تعدادی از افراد حاضر در این برنامه نیز منتشر شده است. وبسایت آینده هم که نزدیک به اصولگرایان است، در گزارشی با تایید این خبر از این اقدام نیروی انتظامی انتقاد کرده است. در ماه‌های اخیر برخورد با گردهمایی‌های غیر سیاسی در ایران افزایش یافته است. بازارهای سهام ایالات متحده با افزایش شاخص‌ها در پنجمین روز متوالی، دومین هفته موفق از ابتدای سال جاری میلادی را پشت سر گذاشتند. تمام شاخص‌های بازارهای مالی آمریکا با روند فزاینده همراه بودند که در دو ماه نیم اخیر بی سابقه است. همزمان بازارهای مالی در روزهای اخیر شاهد کاهش قیمت طلا به میزان نزدیک به 50 دلار در هر اونس بودند.
سپاسگزارم. خبرها رو شنیدید با همکارم بابک غفوری آذر. اما ادامه میدیم با هم این صبحانه با خبر رو. این بار میپردازیم به بهار عربی. مؤسسه مطالعات خاورمیانه در واشنگتن روز جمعه 25 شهریور نشستی برگزار کرده به نام سیاست و امنیت در خلیج فارس در دبی. یکی از سخنرانان این نشست مصطفی علنی است که کارشناس ارشد مرکز مطالعات تروریستی و امنیت خلیج فارس است. حسین آریان همکارم که در این نشست شرکت داشته، گزارشی از چکیده سخنان مصطفی علنی رو تهیه کرده با هم بشنویم.
مصطفی علانی در رابطه با تأمین امنیت در منطقه خلیج فارس گفت کشورهای عرب این منطقه دیرگاهی است با آمریکا درباره ارجحیت‌های امنیتی اختلاف نظر دارند. ارجحیت آمریکا بعد از واقعه 11 سپتامبر 2001 مبارزه با تروریسم است، ولی برای کشورهای عرب خلیج فارس این ارجحیت نیست. برای این کشورها ارجحیت عراق است که به یک کشور فرقه‌ای بر پایه گرایش‌های قومی و مذهبی تبدیل شده است. او در ادامه گفت: اتحاد عراق با ایران یکی از مسائل مهم برای ماست. برای اینکه عراق در گذشته یک کشور حائل بین ایران و دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بود، و حالا ما نه تنها این کشور حائل را از دست داده ایم که عراق را هم از دست داده ایم. در واقع از هر دو طرف ضرر کرده ایم. ما همواره با ایران مسئله داشته ایم، حتی در زمان شاه. ایران بر این باور است که همه کاره منطقه است و برداشت مقام های ایران این چنین است که ما، یعنی کشورهای عرب، قبل از اتخاذ هر تصمیم مهمی باید از ایران اجازه بگیریم. این برای ما قابل قبول نیست.
If Saddam Hussein government is illegitimate government, anything produced by
اکنون صداهایی از عراق بلند شده است که میگوید دولت صدام و حکومت او مشروعیت نداشت و هر قراردادی که آن حکومت بست مشروعیت ندارد و بر همین پایه برخی میگویند که قرارداد 1975 الجزایر بین حکومت صدام و ایران باید تجدید نظر شود و کردهای عراق شدیداً مخالف این قراردادند و آنها آن را نتیجه توطئه‌ای میدانند که علیه آنها به اجرا درآمد. مصطفی علانی در مورد تلاشی برخی از مقام‌های عراقی برای زنده کردن مسائل مرزی بین عراق و کویت می‌گوید عراق خواهان دسترسی آزاد به خلیج فارس است که در واقع اشاره است به طرح بسیار گسترده کویت برای ساختن یک بندر عظیم در جزیره بوبیان و مخالفت عراق مبنی بر اینکه ساختن این بندر تردد کشتی‌ها به بندر ام‌القصر در خور عبدالله را محدود خواهد کرد. برخی در عراق کماکان موجودیت کویت را قبول ندارند. عراق میتواند چالش بزرگی برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس باشد. ما در رابطه با ایران دو مسئله بزرگ داریم. یکی جاه طلبی های هسته‌ای ایران و دیگر دخالت های ایران در امور داخلی کشورهای عرب منطقه. قدرت ایران در بنیه نظامی او نیست. قدرت ایران در سازمان‌های اطلاعاتی اوست که به آن اجازه می‌دهد در هر کاری در کشورهای عرب دخالت کند. روابط ایران با حماس، حزب الله و گروه‌های مختلف در عراق نشانه این دخالت هاست و کشورهای عرب سیاست واحدی برای این کار تهاجمی ایران ندارند و نمی‌توانند این کشور را در حالت دفاعی قرار دهند. مسئله دیگر جاه طلبی های هسته‌ای ایران است. برخی به ما میگویند شما اسرائیل، پاکستان و هند هسته‌ای را قبول دارید، چرا نمیتوانید ایران را اگر به سلاح هسته‌ای دست یابد بپذیرید؟ جواب ما بسیار ساده است. ایران پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را امضا کرده، ایران آن را داوطلبانه و آگاهانه پذیرفته و با جامعه جهانی قرارداد بسته که سلاح‌های هسته‌ای تولید نکند. کشورهای هند و پاکستان و اسرائیل این پیمان را قبول نکردند. ما کار این کشورها را قبول نداریم، ولی ایران از نظر حقوقی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را زیر پا گذاشته و جدا از این مسئله راهبردی هم مطرح است. او در ادامه می‌گوید به باور من ایران به دنبال سلاح‌های هسته‌ای است و به باور کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برنامه هسته‌ای ایران برای مقاصد صلح آمیز نیست و اولین قربانی جاه طلبی های هسته‌ای ایران کشورهای عرب منطقه خواهد بود، نه اسرائیل.
خب از این گزارش حالا همونطور که وعده دادیم سری میزنیم به تبریز و گزارش هایی که از این شهر اومده، حاکی از وضعیت جسمانی وخیم مهدی حمیدی شفیق، فعال مدنی آذربایجانی که از دو هفته پیش دست به اعتصاب غذا زده. آقای حمیدی شفیق همراه با بیش از 30 نفر دیگه در روز دوم شهریور در یک مراسم افطاری در شهر تبریز بازداشت شد. رضا حمیدی شفیق برادر این فعال آذربایجانی است که با همکارم بهروز کارونی درباره آخرین وضعیت او حرف زده. بشنویم.
مهدی الان 20 روز تو اطلاعاته. اونجایی که ما مطلع شدیم اعتصاب غذا داشتن، یه زنگ زدن به ما گفتن که خونریزی معده داشته، دو سه نفرشون هم به خاطر همین بردن زندان. دیگه فقط همین خبر رو داشتیم دیگه، هیچ خبری به ما نمیدن از اطلاعات، نه هیچ زنگی میزنن نه هیچ خبری به ما میدن، همین فقط همین رو میدونیم فقط فعلا.
یعنی شما امکان ملاقات هم با برادرتون ندارین؟
نه اصلا، بابای من رفت دادگاه که یه ساعت ملاقاتی چیز کنه، بتونه پیدا کنه که بره مهدی و ببینه وضعیت، از وضعیتش مطلع شه، ولی نذاشتن کلا، اصلا نمیذارن یه تلفنم بزنه، نمیذارن چیز ملاقاتم بکنه.
آیا دلیل بازداشت برادرتون و همینطور سایر بازداشت شده ها در مراسم افطاری در تبریز مشخص شده؟
والا اون شب که چهارشنبه بود دو شهریور، یه مجلس خاصی نبود، یه افطاری ساده بود، اصلا یک کار خاصی هم نمیخواستن بکنن، همشون رو گرفتن، 15 نفرش رو فرستادن زندان. اول اتهامی که به اونا زدن تجنی و تبانی بر علیه امنیت ملی بود. اصلا اینجور چیزی اصلا ندیده بودیم، کلا نشنیده بودیم، یه افطاری ساده بود، اصلا هیچی معنی نداره این چیزا.
خواسته شما از مقام‌های وزارت اطلاعات و قوه قضاییه در مورد برادرتون چیه؟
ما هر خواسته هم داشته باشیم اونا که جواب نمیدن. که خواسته ما اینه که زود تکلیفش مشخص شه. الان برادرم از کارشناسی ارشدم چیز شده، دانشگاه هم باز میشه، الان 5-6 روز دیگه دانشگاه هم باز میشه. بلا تکلیف بمونه خیلی بده. نمیدونم دیگه تا کی باید بمونه تو اطلاعات. همین.
خب حالا نوبت میرسه به گزارشی که همکارم کیوان حسینی تهیه کرده. قبل از اینکه این گزارش رو بخواید بشنوید، تذکر میدم که اگر ممکن هست احساسات شما جریحه دار بشه، از شنیدن این گزارش خودداری کنید، چون گزارشی است که به کشتار یا در واقع قتل سه خرس در ایران پرداخته، که اتفاقی است که خشم مدافعان حقوق حیوانات رو هم در ایران به دنبال داشته. بشنویم گزارش کیوان حسینی رو.
ماده خرس مرده است، خونش بر سنگ ها پاشیده. شکارچی مغرور از این شکار بر جنازه خرسی قهوه‌ای ایستاده و حتی نمی‌داند این موجودی که به گلوله او مرده دقیقاً چیست.
به نظر می‌خورد قطبینی؟
و بعد تراژدی اون می‌یابد که تماشای آن آسان نیست. دو طول خرس مجروح در کنار جنازه خرس مادر دیده می‌شوند، آغشته در خون خود و خون مادرشان. یکی نیمه جان است، دیگری آخرین توانش را برای زجه‌ی جانخراش خرج می کند. اما شکارچیان گویی از این زجه های طول خرس و دردی که می کشند راضی نمی شوند.
تیلاشه بگیر دستید دم بگیر دستید
مک بوشش بگیر که تا حالا چطور جگشته میبینید؟ مرگ؟
آنچه در ادامه ویدئو خشم مدافعان حقوق حیوانات را برانگیخته، بیرحمی شکارچیان در شکنجه کردن طول خرس‌هایی است که بیپناه سعی می‌کنند خودشان را به جنازه مادرشان برسانند، مادری که دیگر نمی‌تواند از توله‌هایش دفاع کند. اما در ایران هستند انسان‌هایی که در تلاشند تا آنها از حقوق حیوانات دفاع کنند. در واقع انتشار این ویدئو نیز تلاشی است از سوی همین گروه، انجمن حمایت از حیوانات، که پیگیر ماجرا است. دکتر رضا جوالچی دبیر این انجمن میگوید که ماجرا از کجا به گوش انجمن رسیده است.
حدود 20 روز قبل ما از طریق ایمیل از یکی از مطلعین محلی یک گزارش رو تهیه کردیم که شامل مشخصات متخلفین و همینچنین یه ویدیو بود. گرچه ما معمولا در روز گزارشات مختلفی رو از حیوان‌آزاری دریافت میکنیم، ولی طبیعتا صحنه‌های بسیار فجیع و وحشتناکی که تو این ویدیو وجود داشت باعث شد که انجمن حمایت از حیوانات در ابتدا از انتشار این ویدیو خودداری کنه. ما این گزارش رو به همراه این سیدی ویدیو برای مسئولین محلی استان اصفهان، همچنین شهرستان سمیرون مثل دادستانی اصفهان و همچنین رئیس اداره محیط زیست استان اصفهان ارسال کردیم که خوشبختانه خیلی سریع گروه از دادستانی به منطقه سمیرون اعزام شدن و این دو نفر متخلف و که بهتر اسمشون جانی بذاریم و دستگیر کردن. البته شنیدهای ما حاکی از اینه که برای متهم اصلی یه قرار وثیقه 200 میلیونی صادر شده و با توجه به نفوذی که در بعضی از مسئولین محلی داره تونسته که با تامین کردن این وثیقه الان آزاد بشه.
اما به رغم آزادی متأمین این پرونده، وثیقه 200 میلیون تومانی میتواند نشانه ای باشد از جدیت دستگاه قضایی برای مجازات متهمین. هرچند پیشتر مدافعین حقوق حیوانات بارها بر نقص قوانین ایران در مجازات چنین متخلفینی انگشت گذاشتند. دکتر جوالچی زمانی که در برابر سوالی درباره مجازات متهمین این حیوان آزاری قرار میگیرد نیز پیش از هر چیز به همین موضوع اشاره میکند.
متاسفانه مجازاتی که برای شکارچیان و حیوان آزاران در قوانین در حال حاضر وجود داره به هیچ عنوان بازدارنده نیست، به طوری که خود مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفته که این دو نفر از شکارچیان بسیار خطرناکی منطقه هستند و سابقه بیش از 100 مورد تخلف شکار و حیوان‌آزاری رو در پرونده خود دارند. حالا اینکه این افراد با این چنین سابقه چطور اسلحه هم میکنن، قطعه خشنگ میزنن و در منطقه جولان میدن، دیگه اینو باید از مسئولین منطقه پرسید. جدا از این قضیه به حال کشتار این خرس‌ها که جزء گونه‌های کمیاب هستن، به یک وجه دیگه این قضیه هم انجمن اصرار داره که رسیدگی بشه. ما وکیلمون رو دقیقش مسئولیت دادیم که فردا به استان اصفهان و شهرستان سمیرام قرارشون برن و از نزدیک پرونده رسیدگی کنن. یک شکوایی هم از طرف انجمن ما تهیه کردیم. تو این شکوایی ما خواستیم که قوه قضاییه و دستگاه قضایی به یک جنبه دیگه جرم که جنبه عمومی جرم هست و به اونم رسیدگی بشه. با دیدن این ویدیو مردم بسیار تحت تاثیر قرار گرفتن. احساسات مردم پاک که متاثر شدن و ساعت‌ها اش ریختن و ما خواستیم که در نظر بگیرن.
همزمان کم نیستن کسانی که حمایت از حیوانات را به ویژه برای کشوری چون ایران که زیر نقد تند و تیز نقض حقوق بشر است، کاری لوکس و از سر شکم سیری می‌دانند. در مدت کوتاهی که از انتشار این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی گذشته، جملاتی از این دست نیز کم نبوده. اینکه در ایران حقوق بسیاری از مردم زیر پا گذاشته می‌شود و عده‌ای میان نگران رنج و عذاب چند خرس هستند. اما کسانی مانند رضا جوالچی که برای حفظ گونه‌های کمیاب حیوانات تلاش می‌کنند، معتقدند فارغ از اهمیت کلیدی حفظ و نگهداری از این حیوانات، شکنجه دو توله خرس توسط یک عضو جامعه پیامی هشدار دهنده برای دیگر اعضای آن جامعه نیز دارد.
کوتاهی در مجازات کسی که حیوان‌آزاری می‌کنه قطعاً می‌تونه بهای بسیار سنگینی رو برای جامعه داشته باشه، چون امروزه ثابت شده که ارتباط بسیار نزدیکی بین حیوان‌آزاران و جنایات دیگر وجود داره. معمولا این افراد به شکنجه کردن حیوانات و کشتار اونها اکتفا نمی کنن. اگر تمیات لازم و بازدارنده در مورد اونها انجام نشه، این فرصت بهشون داده میشه که جنایات خودشون رو در مورد انسانهای دیگه نیز مرتکب بشن و معمولا قربانیان بعدیشون رو از میان کودکان و انسانها انتخاب می کنن. بسیاری از کسانی که دست به جنایات در زمینه انسانها زدن، سابقه حیوان‌آزاری و کشتار و شکار حیوانات رو در پرونده خودشون دارن.
چه این فرد مشکل روانی داشته باشد و چه نداشته باشد، چه باز هم سر کلاس درس برود و چه نرود، محاکمه شود و نشود، بسیاری از مدافعان حقوق حیواناتی میان صدایی را به این راحتی ها فراموش نخواهند کرد، صدایی که درد و رنجی عمیق را در خود پنهان کرده و آینه غم‌انگیزی است برای انسانهایی که از تنهایی و مظلومیت یک موجود زنده دلشان به رحم می آید و از دیدن بی‌رحمی هم نوع خود سرشان را خالی می آورد.
بعد از این گزارش از این اتفاق ناراحت کننده، بهتره با یک موسیقی زیبا و دلپذیر روزمون رو کمی تازه کنیم. ادیت پیاف، خواننده‌ای که فرانسوی‌ها خیلی دوستش دارن، نه تنها فرانسوی‌ها بلکه صداش صدای جهانی است و خیلی از دوستداران موسیقی در سراسر جهان خانم پیاف رو دوست دارن. ادیت پیاف در 48 سالگی سال 1963 درگذشت. همونقدر که ایرانی‌ها خانم دلکش رو دوست دارن، فرانسوی‌ها هم ادیت پیاف رو دوست دارند. بشنویم این ترانه رو از ادیت پیاف. Une ombre de la rue. Pourtant je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière dame, le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau rôle. On aurait dit le roi, vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, qu'elle était belle, j'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table, il fait si froid dehors. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu, je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois
il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle a brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme, laissez-vous faire, Milord, venez dans mon royaume, je soigne les remords, je chante la romance, je chante les Milord, qui n'ont pas eu de chance, regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Mais vous pleurez, Milord, ça je l'aurais jamais cru. Eh ben voyons, Milord, souriez-moi, Milord. Mieux que ça, un petit effort. Voilà, c'est ça. Allez, riez, Milord. Allez, chantez, Milord.
خب در اینجا دوباره سری میزنیم به شهرام رفیزاده، همکار روزنامه نگارم، که این بار نگاهی داره به رویدادها و عناوین خبری اتفاق افتاده در استانها و شهرستانهای ایران. آقای رفیزاده، در خراسان رضوی فرمانده نیروی انتظامی ظاهراً از حق تیر برای ماموران صحبت کرده.
آقای بهمن امیری مقدم که حدود 3 ماه پیش از فرماندهی نیروی انتظامی استان گیلان به مشهد آمده و به عنوان فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی منصوب شده، روز چهارشنبه گذشته در جلسه‌ای که با مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی در مجلس داشته، اعلام کرده که دستور حق تیر به ماموران خودش داده و گفته که این دستور رو به این دلیل من صادر کردم که میخوام مشهد رو برای کسانی که ایشون از اونها به عنوان عرازل و باشنام برده ناامن بکنم. ایشون نکات دیگه هم در صحبتاش بوده، از جمله این که اعلام کرده یک بازداشتگاه ویژه عرازل و باش نظیر اون چیزی که بازداشتگاه کهریزک هم تحت همین عنوان در تهران تأسیس شده بود، در مشهد هم تأسیس شده.
بسیار خوب، سری بزنیم به استان فارس و رئیس کل دادگستری این استان که خواسته که انتشار اخباری که باعث نارضایتی مردم میشوند متوقف بشه.
آقای ذبیح الله خدایان که رئیس کل دادگستری استان فارس هست، در جلسه مشترک با فرماندهان نیروی انتظامی در استان فارس اعلام کرده که اطلاع رسانی اگرچه حق مردم هست و مردم حق دارن که مطلع بشن از همه اخبار، اما اطلاع رسانی و انعکاس اخباری که ایجاد نارضایتی و ایجاد ناامنی میکنه به گفته ایشون باید جلوش گرفته بشه. ایشون تاکید کرده که به عنوان بالاترین مقام قضایی استان فارس در برابر رسانه‌ها و نشریاتی که این اخبار رو منتشر بکنند خواهد ایستاد.
اما آقای رفیزاده، در استان سمنان در یک هفته گذشته 7 نفر اعدام شدند، درباره این خبر توضیح دارین؟
این هم خبری هست که آقای محمد شاهچراغی نماینده آقای خامنه‌ای در استان سمنان و امام جمعه شهر سمنان روز گذشته در نماز جمعه به طور رسمی اعلام کرد. ایشون گفته که 7 نفر تحت عنوان متهم مواد مخدر در این استان اعدام شدند. البته جزئیاتش رو اشاره‌ای نکرده، ولی دادگستری استان سمنان اعلام کرده که 2 نفر روز پنجشنبه به اتهام قاچاق مواد مخدر در سمنان اعدام شدند و 5 نفر هم روز 21 شهریور ماه در شاهرود اعدام شدند تحت همین اتهام. البته هیچ کدوم از اعدام شدگان اسامیشون اعلام نشده و مقام‌های قضایی استان سمنان توضیحی ندادن که دادگاه این افراد چگونه برگزار شده.
خب در پایان این بخش از مرور خبریمون برگردیم به استان تهران دوباره و اینکه لباس عبادت ویژه زنان ظاهراً طراحی شده. از قبل هم صحبت‌هایی بود که برای کارمندان زن لباس فرم تهیه بشه. در مورد این موضوع خبر تازه‌ای دارین آقای رفیزاده؟
تازه ترین خبر در این زمینه خبری هست که آذر نظری مدیر کل امور بانوان استانداری تهران اعلام کرده. ایشون گفته که ما لباس ویژه بانوان برای عبادت رو طراحی کردیم و ویژه کارمندان زن هم لباس فرم طراحی کردیم و داریم روش کار میکنیم با جزئیات بیشتر تا در آینده نزدیک اون رو برای اینکه زنان کارمند به شکل یک دست لباس بپوشن به ادارات مختلف تهران ابلاغ خواهیم کرد.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده و مروری بر آخرین رویدادهای استانهای ایران. بسیار خوب، حالا نوبت این میرسه که در لحظات پایانی این صبحانه با خبر با هم یک موزیک پایانی گوش کنیم. موزیکی براتون انتخاب کردم کاریست از سیاوش قمیشی که خب همه میشناسینش و خیلی هم دوستش دارین، به اسم تصور کن. تصور کن رو میدونید که سیاوش قمیشی با الهام از ایمجین جان لنون خونده و در اون آرزو و تصور جهان بهتری مطرح هست. فکر میکنم بد نیست که این صبحانه با خبر رو امروز با این تصور به پایان ببریم که جهان بهتری هم ممکنه. سپاسگزارم از اینکه با ما همراهی کردید و حالا با هم این ترانه رو میشنویم.
تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخت خوشبخته، جهانی که تو اون طول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست، نه بمب هسته‌ای داره نه بمب افکن نه خمپاره، دیگه هیچ بچه ای پاشو روی مین جا نمیذاره، همه آزاد آزادن همه بی درد بی دردن، تو روزنامه نمیخونی نه هنگا خودکشی کردن. جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارود، بدون ظلم خود کامه، بدون وحشت و تابوت، جهانی رو تصور کن پر از لبخند و آزادی، لب و لب از گل و بوسه، پر از تکرار آبادی.
یک صبحانه با خبر دیگر رو در کنار شما به پایان میبریم. من فهیم خضری‌دری در اینجا با شما خداحافظی میکنم. امیدوارم روز شنبه خیلی خوبی رو پیش رو داشته باشید. شما رو میسپارم به این تصور زیبا که جهان بدون نفرت و بارود هم ممکن.
تصور کن اگه حتی تصور کردنش جرمه، اگه با بردن اسمش گلو پر میشه از سرمه، تصور کن جهانی رو که توش زندانی افسانه است، تمام جنگای دنیا شدن مشمول آتش بس، کسی آقای عالم نیست برابر با همان مردم، دیگه سهم هر انسانه تن هر دونه ی گندم، بدون مرز و محدوده وطن یعنی همه دنیا. تصور کن تو میتونی بشی تعبیر این رویا.